بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
وزیران خارجه گروه 5 به اضافه 1 امروز در لندن در مورد برنامه‌ی هسته‌ای ایران گفتگو می‌کنند. رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا می‌گوید حتی اگر مذاکرات هسته‌ای با ایران به شکست انجامد، گفتگو با آن کشور باید ادامه یابد. اتحادیه اروپا به شدت از ایران در مورد محدودیت آزادی مطبوعات انتقاد کرد. سلام، ساعت 1 بعد از ظهر مشروع اخبار و گزارش‌ها را از رادیو فردا می‌شنوید. وزیران خارجه آمریکا، روسیه، چین، بریتانیا، فرانسه همراه با آلمان امروز در لندن درباره بحران هسته‌ای ایران مذاکره می‌کنند. به گفته یک سخنگوی وزارت امور خارجه بریتانیا، 6 کشور در این نشست اقدامات بعدی درباره جمهوری اسلامی را مورد بررسی قرار می‌دهند. کاندولیزا رایس، وزیر امور خارجه آمریکا، روز پنجشنبه از وزیران این 6 کشور خواست در راستای مجازات ایران گام بردارند. این در حالی است که سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، روز گذشته بر حل بحران هسته‌ای جمهوری اسلامی از طریق دیپلماسی تاکید کرد و گفت مسکو مخالف اعمال تحریم علیه ایران است. ایران روز پنجشنبه اعلام کرد قصد ندارد غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند، اما در عین حال گفت خواهان حل بحران از راه‌های دیپلماتیک است. تهران میگوید برنامه‌های اتمی‌اش صلح‌آمیز است، حالانکه کشورهای غربی از اینکه ممکن است جمهوری اسلامی مخفیانه در حال ساخت سلاح اتمی باشد ابراز نگرانی می‌کنند. خاویر سولانا، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، میگوید حتی اگر مذاکرات هسته‌ای با جمهوری اسلامی ادامه یابد، به شکست انجامد، گفتگو با این کشور باید ادامه یابد. آقای سولانا گفت هرچند زمان برای گفتگو محدود است، اما با این وصف ما نهایت تلاشمان را خواهیم کرد. وی افزود من می‌خواهم بگویم حتی اگر گفتگوها در این مرحله به شکست بیانجامد، بهتر است ما درها را برای ادامه گفتگوها با ایران باز نگه داریم. سولانا که روز پنجشنبه در روم در پی گفتگو با مقامات ایرانی سخن میگفت، افزود اتحادیه اروپا همچنین از شنیدن خبر قصد آزمایش هسته‌ای از سوی کره شمالی بسیار متاسف است. اتحادیه اروپا به شدت از جمهوری اسلامی در مورد محدودیت آزادی مطبوعات انتقاد کرد. در بیانیه‌ای که روز پنجشنبه از سوی فندلاند، رئیس دوره اتحادیه اروپا منتشر شد، از بدتر شدن وضعیت آزادی مطبوعات در ایران به شدت ابراز نگرانی شد. در بیانیه اتحادیه اروپا با اشاره به بسته شدن بسیاری از روزنامه‌ها از جمله روزنامه شرق، از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته شد به تعهدات خود پایبند بمانند و به آزادی مطبوعات احترام بگذارند. کاندولیزا رایس، وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا، امروز برای دیدار با مقامات کرد عراقی وارد منطقه خودگردان کردستان عراق شد. بنابر گزارش ها خانم رایس امروز به اربیل رفت تا با مسعود بارزانی، رهبر این منطقه، دیدار کند. روز پنجشنبه خانم رایس در بغداد با نوری المالکی، نخست وزیر عراق، دیدار کرد تا درباره پایان دادن به درگیری های فرقه میان شیعیان و سنی های عراقی گفتگو کند. ریچارد باوچر، معاون وزیر امور خارجه آمریکا در امور آسیای مرکزی و جنوبی، امروز وارد دوشنبه پایتخت تاجیکستان شد تا با امام علی رحمانوف، رئیس جمهوری آن کشور، دیدار کند. سفارت آمریکا در دوشنبه با انتشار بیانیه اعلام کرد که آقایان رحمانوف و باوچر در این دیدار درباره مناسبات دو کشور و انتخابات روز 13 آبان ماه ریاست جمهوری تاجیکستان گفتگو خواهند کرد. آقای رحمانوف میکوشد با کسب پیروزی در این انتخابات برای سومین دوره پیاپی بر کرسی ریاست جمهوری تکیه زند. تلاش‌های قدرت‌های بزرگ جهان در جهت جلوگیری از نخستین آزمایش اتمی احتمالی کره شمالی افزایش می‌یابد. دونالد رامسفیلد، وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا، گفت انجام یک آزمایش اتمی موفقیت آمیز از سوی کره شمالی نشانگر ضعف جامعه بین‌المللی خواهد بود. از سوی دیگر چین، متحد اصلی کره شمالی، به پیونگیانگ هشدار داد چنین آزمایشی میتواند پیامدهای جدی را به دنبال داشته باشد. وانگ گوانگیا، سفیر چین در سازمان ملل، گفت در صورتی که پیونگیانگ به چنین کار ناشایستی دست بزند، هیچ کس از کره شمالی حمایت نخواهد کرد. کره شمالی اعلام کرده است برای جلوگیری از حمله احتمالی ایالات متحده با آن کشور نیاز به تسلیحات اتمی دارد. این در حالی است که ایالات متحده آمریکا میگوید هیچ گونه قصدی برای حمله به کره شمالی ندارد. در اینجا گزارش‌های این ساعت را با هم می‌شنویم. در پایان سفر خانم کاندولیزا رایس، وزیر امور خارجه ایالات متحده به خاورمیانه و مذاکراتی که در دو روز اخیر با حکومت خودگردان فلسطینی و مقامات اسرائیل درباره وضعیت فلسطینی‌ها به عمل آورد، یکی از راه حل‌ها برای خروج فلسطینی‌ها از بنبست کنونی برگزاری انتخابات زودرس اعلام شده، هرچند که گروه حماس با آن مخالفت می‌کند. گزارش میترا فرهمند را از اسرائیل در این باره می‌شنویم.
با گذشت تنها 9 ماه و نیم از موعد برگزاری انتخابات پارلمانی فلسطینی که به پیروزی اسلامگرایان حماس منجر شد و آنها اکثریت کرسی‌ها را در دست گرفتند و برای نخستین بار طی 10 سال جنبش فتح را در اقلیت قرار دادند و در حالی که از عمر دولت حماس به نخست وزیری اسماعیل هانیه 7 ماه سپری نشده، بار دیگر سخن از انتخابات یکی از موضوع اصلی در رسانه‌های گروهی منطقه در پیوند با رویدادهای فلسطینی هاست. مذاکرات خانم رایس با آقای محمود عباس در شامگاه چهارشنبه و سپس گفتگوهای وی همان روز با نخست وزیر اسرائیل و مذاکرات دیروز او با دیگر مقامات اسرائیل، آقای عباس را به برداشتن گام‌های احتمالی علیه سازمان حماس تشویق کرده است. رهبر حکومت خودگردانی گفت در 2 هفته آینده تصمیمات لازم را خواهد گرفت. در قاهره نیز آقای حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر دیروز گفت شاید برگزاری انتخابات زودرس بهترین راه حل برای بنبست کنونی فلسطینی ها باشد، هرچند که حماس این ارزیابی را بلافاصله رد کرد. حماس همچنین بار دیگر درخواست جنبش فتح را برای تشکیل دولت ائتلافی به شرط شناسایی اسرائیل از سوی حماس رد کرد. به گزارش روزنامه‌های منطقه، سفر وزیر خارجه امیرنشین قطر آقای حمد بن جاسم آل ثانی به سوریه نیز برای گفتگو با رئیس جمهوری سوریه آقای بشار اسد تلاشی برای حل اختلافات شدید حماس و فتح است که در روزهای اخیر به مرگ 12 نفر و زخمی شدن 10 تن دیگر در غزه منجر شد. وزیر خارجه قطر که با اسرائیل نیز مناسبات نزدیکی دارد و اخیراً با وزیر خارجه اسرائیل دیدار کرد و از لزوم عادی شدن مناسبات قطر با اسرائیل سخن گفت، از رئیس جمهوری سوریه می‌خواهد با ایجاد فشار بر خالد مشعل او را به در پیش گرفتن مواضعی معتدل تشویق کند. روزنامه استنارا که از سوی اعراب تابع اسرائیل در شمال این کشور منتشر می‌شود امروز نوشت خالد مشعل رهبر حماس در سوریه حاضر است دستور آزادی سرباز اسرائیلی اسیر در غزه را صادر کند، بدین شرط که اسرائیل به او و دیگر سران حماس در خارج از مناطق فلسطینی اجازه دهد برای زندگی به غزه بیایند. آقای محمود عباس چند روز پیش در جریان سفر به قطر پیشنهاد ملاقات با خالد مشعل را برای گفتگو در مورد سرنوشت سرباز اسرائیلی اسیر رد کرد. در این میان ژنرال آمریکایی کیت دیتون که مسئول هماهنگی منافع آمریکا در سرزمین‌های فلسطینی است اعلام کرد در مذاکرات خانم رایس با آقای عباس ایالات متحده متعهد شد $20 میلیون برای تقویت نیروهای گارد محافظ آقای محمود عباس و گذرگاه‌های فلسطینی در اختیار رهبر حکومت خودگردانی بگذارد. سازمان حماس اعلام کرد سفر رایس چیزی جز پیشبرد هدفهای اسرائیل نبود.
گزارش میترا فرهمند را از اسرائیل شنیدید. 5 سال پیکار در عراق و افغانستان در نیروهای آمریکایی نشانه های از خستگی بر جای گذاشته و این سوال را مطرح کرده است که آیا ارتش ایالات متحده می تواند در همین سطح به عملیات خود ادامه دهد و در صورت بروز بحران های احتمالی در ایران و یا کره شمالی به مقابله با آنها برخیزد. حسین قویمی از رادیو فردا گزارش می دهد.
افغانستان کمتر از 1 ماه پس از حمله 11 سپتامبر سال 2001 به اشغال نیروهای آمریکایی درآمد و در فروردین سال 1382 با اشغال عراق ارتش ایالات متحده بدون وقفه گرم پیکار در میدانهای جنگ بوده است. افسران ارشد آمریکایی از جمله رئیس ستاد ارتش جنرال پیتر شومیکر درباره عدم آمادگی رزمی نیروهای آمریکایی هشدار دادند و گفتند بعضی واحدها با کمبود ابزار و وسایل جنگی روبرو هستند. برخی از نیروها نیز پس از استراحتی کوتاه برای 2 یا 3 دوره به عراق یا افغانستان اعزام شدند. در عراق شمار تلفات نیروهای آمریکایی تا کنون به 2730 تن رسیده است و دست کم 280 سرباز آمریکایی نیز در افغانستان کشته شدند. لورن تامسون تحلیلگر مسائل دفاعی از انستیتوی لکسینگتون میگوید در ارتش 1,420,000 نفری آمریکا و 830 هزار نیروی ذخیره نیمه وقت آن کشور تنها نیروی دریایی است که در موقعیت مناسبی قرار دارد. نیروی زمینی و سایر نیروها بسیار خستند و ناوگان نیروی هوایی نیز فرسود و کهنه شده است. اما مقام های پنتاگون وزارت دفاع آمریکا از وضعیت ارتش دفاع می کنند. برایان وایتمن سخنگوی پنتاگون می گوید نیروهای مسلح ایالات متحده نه تنها قادر به انجام وظیفه خود هستند، بلکه مأموریت هایشان را نیز در سطح عالی به انجام می رسانند. با این وجود ارتش آمریکا برای ادامه حضور بیش از 141 هزار سرباز در عراق و 21 هزار نفر در افغانستان در فشار قرار دارد. به عنوان مثال خروج دو گردان 4 هزار نفری پیکار ارتش از عراق به تعویق افتاده و بر سرعت اعزام گردان دیگری به آن کشور نیز افزوده شده است. در این حال هزاران نفر از افراد نیروی دریایی برای کمک به نیروی زمینی منتقل شدند و به انجام وظایفی از قبیل پاسداری از زندانیان و کارهای رانندگی مشغولند. یکی از نگرانی‌های بزرگ ژنرال‌های آمریکایی توانایی ارتش در مقابله با عملیات خصمانه است که احتمال دارد در برخی نقاط از جهان مانند ایران یا کره شمالی به وقوع بپیوندد. با گرفتار بودن شمار زیادی از نیروهای زمینی و تفنگداران در عراق و افغانستان احتمال می رود در صورت بروز نیاز به حمله نظامی به ایران یا کره شمالی از نیروی هوایی و دریایی استفاده شود و در عوض به کار گرفتن نیروی زمینی با حملات هوایی و محاصره دریایی دست به اقدام نظامی زده شود.
این بود گزارش حسین قویمی. شرکت روسیه سازنده نیروگاه اتمی بوشهر اعلام کرد مصوبه اخیر کنگره و دولت آمریکا در مورد تحریم شرکت‌های همکار با ایران در زمینه اتمی به هیچ وجه مانع همکاری مسکو با تهران در ساخت نیروگاه نمی‌شود. نیروگاه اتمی بوشهر که توسط متخصصان روس در حال ساخت است، قرار است شهریور ماه سال آینده به صورت آزمایشی و در آبان ماه همان سال به صورت قطعی راه اندازی شود. مانی کسروی از مسکو گزارش می‌دهد.
سخنگوی شرکت اتم استروی اکسپورت، سازنده نیروگاه اتمی بوشهر، امروز جمعه در گفتگوی با رادیو اکو مسکو گفت امکان تحریم شرکت‌های روسی در مورد همکاری‌های فعلی با ایران وجود ندارد. خانم ایرینا یوسیپووا تاکید کرد ما در حال اجرای توافقنامه منعقد شده میان دولت‌های روسیه و ایران هستیم و موظفیم تعهدات خود در ساخت نیروگاه اتمی بوشهر را انجام دهیم. این سخنگو افزود هیچ دلیلی برای قرار گرفتن شرکت‌های روسیه همکار با ایران در لیست تحریم‌های اعلام شده از سوی واشنگتن وجود ندارد. خانم یوسیپووا روند احداث نیروگاه بوشهر را فعال خواند و گفت این نیروگاه در پاییز سال آینده راه اندازی خواهد شد و ما تمام تلاش خود را معطوف اتمام کار این نیروگاه کرده ایم. سخنگوی اتم استروی اکسپورت هماهنگی میان سازندگان و تحویل دهندگان تجهیزات نیروگاه، تنظیم کنندگان و مونتاژکاران را از فعالیت‌های فعلی این شرکت در کار تکمیل نیروگاه بوشهر خواند و گفت این کارها وقت و انرژی زیادی می‌طلبد. وی مشکل‌ترین مراحل ساخت نیروگاه بوشهر را عملیات ساختمانی و تغییر فناوری‌ها خواند که نیاز به آزمایشات و تست‌های مکرر فیزیکی دارد و افزود تمام این مراحل باید به دقت آزمایش و کنترل شود. این سخنگو در پاسخ این سوال که سهم متخصصین ایرانی در تکمیل نیروگاه بوشهر چه میزان است گفت همینک برخی شرکت‌ها و کارشناسان ایرانی در ساخت و تکمیل نیروگاه مشارکت دارند، اما این بدان معنا نیست که آنها قادر به انجام همه اموری باشند که روس‌ها آن را اجرا می‌کنند. وی تعداد کارگران و متخصصین روس در این نیروگاه را 1500 تن و کارشناسان و کارگران ایرانی را 1000 نفر برشمرد. خانم یوسیپووا روحیه کارکنان روسی در نیروگاه بوشهر را به رغم تهدیدات برخی کشورها عالی خواند. مانی کسروی، مسکو.
ادامه اخبار را می‌شنوید. در یک بمبگذاری انتحاری در جنوب افغانستان بامداد امروز یک پلیس افغان کشته و 15 نفر دیگر زخمی شدند. نوری المالکی نخست وزیر عراق میگوید احزاب سیاسی آن کشور یا باید شاخه های نظامی خود را منحل کنند یا اینکه از صحنه سیاسی عراق بیرون بروند. در اینجا مشروع اخبار و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا را شنیدید. 15 دقیقه دیگر سرخط مهمترین خبرها را خواهید شنید. تا آن هنگام با ما بمانید. ارتباط با جهان.